جلسه دوم از مبحث توصیه راهبردی صبر در قرآن، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. هم از نظر اعتقادی و دینی اگر به صبر نگاه بکنیم، جایگاه فوق العاده ارزشمندی داره این مفهوم، و هم اگر از نظر انسانی نگاه بکنیم منهای بحث مبدأ و معاد، صبر سعه وجودی به انسان میده و انسان رو بزرگ میکنه. در این باره البته یک بار مستقلن صحبت خواهیم کرد و حرفایی که عرفا تو این زمینه دارند رو با هم مرور میکنیم که حرفای فوق العاده جذابی است. شما در مقام قانع کردن نفس وقتی نخواد زیاد مؤمنانه رفتار بکنه، وقتی زیاد خدا ترس نباشه، وقتی زیاد شوق به رضوان الهی و لقاء خداوند متعال نداشته باشه، وقتی زیاد اهل معنویت نباشه، شما در مقام قانع کردن نفس میتونید از آثار نفسانی، از آثار شخصیتی صبر برای خودتون حرف بزنید یا برای دیگران. دیگرانی که ممکنه زیاد اهل معنویت نباشن، خیلی هستن تو جامعه متاسفانه، بالاخره اینجوری هست، تا میگی خدا وانه میرن از شدت اشتیاق و از شدت التهاب و اینا. بعضی ها هستن واقعا اینجوری هن، سرصداشون هم بیشتره، شاید تعدادشون آنچنان نباشه، ولی خیلی از مراکز و مساند فرهنگی کشور رو به صورت سنتی اشغال کردن. ما با اونها با ادبیات انسانی خیلی میتونیم حرف بزنیم. مثلا شما نگاه کنید، ما گناه کردن رو تعبیر کنیم به کوچک شدن و همه خوبی ها رو میتونیم تفسیر کنیم به بزرگ شدن. عرفا هم از همین اصطلاحات استفاده میکنن، چه استفاده های عالی. انسان باید بزرگ بشه، روحش بزرگ بشه، سعه صدر پیدا کنه، اصلا سعه وجودی پیدا بکنه، به تعبیر اهل معرفت. چقدر زیباست. بعد مختصات آدم های کوچیک و حقیر رو بگیم، مختصات آدم های بزرگ رو بگیم. در قرآن کریم هم همین ادبیات استفاده میشه. حالا ما روزهای آینده انشاءالله آثار تربیتی صبر رو با هم مرور خواهیم کرد. میفرماید چشیدن برخی از حقایق امکان نداره مگر برای صابران. مثلا فهم اون معانی لطیف در قرآن کریم تصریح می‌فرماید امکان نداره مگر برای کسانی که صبر می‌کنن. یعنی صبر امکان فهمیدن به آدم میده یا از نظر روانی چی کار می‌کنه انسان رو. اینا رو همه رو قرآن توضیح میده. ما در مورد صبر خصوصا وقتی می‌خوایم حرف بزنیم کاملا می‌تونیم با ادبیات انسانی حرف بزنیم، بعد همه جامعه رو دعوت کنیم به صبر، اهل صبر بشن، تبدیل بشه صبر به یک ارزش انسانی، به یک ارزش فرهنگی. دیگه کسی سرش با کسی دعوا نداشته باشه. الان میبینید اموری که دینی میشن خیلی وقتا راحت محل اختلاف قرار میگیرن، ولی اموری که انسانی باشن، به تعبیر نارسا حالا اخلاقی باشن، همه سرش توافق میکنن. خود قرآن هم اصرار دارن، فرمود اهل جزع و فزع نباش، این جزع و فزع رنج تو رو کم نمیکنه. ببینید این ادبیات یک ادبیات انسانی است، اصلا نه بحث مبدئی در کار است نه بحث معادی. البته سال گذشته ما بحثمون معاد در قرآن بود، گفتیم اگر خداوند متعال خیلی درباره معاد در قرآن صحبت میکنه به این دلیل است که ما خیلی در معاد هستیم، بخش اعظم حیات ما بلکه کل حیات ما در معاده، اصلا اینجا چیزی نیست در مقابل اون. 70 رو از بی نهایت کم کن چقدر میشه؟ هیچ تغییری ایجاد نمی کنه. اصلا انگار ما هیچ وقت تو این دنیا نبودیم. به این دلیل معاد برای انسان خیلی اهمیت پیدا میکنه. صبر یه ویژگیه که باید هم در خون ما جاری بشه، به این عنوان که مدام مراقبت بکنیم تا مهارتش رو به دست بیاریم، تا خلق ما بشه، هم به دلایل الهی و معنوی هم به دلایل انسانی. ولی خب ما به دلایل انسانی روزهای بعد میپردازیم. من میخوام امروز شما لذت معنوی ببرید از ارزش صبر پیش پروردگار عالم. به عشق خدا بریم به سمت صبوری کردن. خوش به سعادت کسانی که اینجوری هن. اون قسمت مقدمه حرف رو که البته روزهای بعد بهش تفصیلا خواهیم پرداخت و پس بسته‌بندی بکنیم، ما میتونیم بدون به میان آوردن نام خدا، مبدأ و معاد، بدون اعتقادات دینی از صبر سخن بگیم، ارزش صبر رو بشناسیم، آثارش رو در وجود انسان درک کنیم و اون رو در فرهنگ خودمون جاری بکنیم و این کارم قطعا باید انجام بدیم. و تو فرهنگ ما اگر صبر جاری شد، بعد تو این فرهنگ میشه دین رو مطرح کرد. در این باره جداگانه باید صحبت کرد. خیلی وقتا انسان نفس خودش رو میخواد قانع بکنه، از همین طریق باید بره، از طریق ذکر فواید یک فضیلت یا یک امر خدا یا یک عمل صالحی که این فواید بالفعل تو همین دنیا برای انسان، برای حیات انسان مفیده. خیلی وقتا آدم با این حرفها خودش رو تسلیم حق میکنه. تسلیم حق که شد، یه مقدار تواضع و آمادگی براش پیش میاد، بعد دیگه این نور الهی که بالاخره به صورت فطری در همه دلها هست، کم کم شروع میکنه به بروز کردن و تقویت شدن. صبر یک مقوله ایست که روز قبل دیدیم، حتی قبل از نماز بارها در قرآن تکرار شده، استعینوا بالصبر و الصلاة. درسته، حداقل همین تعبیر که دو مرتبه در قرآن آمده. بعد میفرماید ان الله مع الصابرین، نه مع المصلین. یعنی تو با صبر شروع کن، انگار با صبر آسانتره. در جای دیگری فرمود فانها لکبیرتون الا علی الخاشعین، نماز سخته مگر بر کسانی که خاشعن. یعنی با صبر شروع کن. صبر یک ویژگی روحیه، یک ویژگی خلقیه برای انسان. صلات یک عبادته، معنوی تر صلات. یعنی شما نمیتونید صلات رو بدون خدا تصور کنی، ولی صبر رو بدون خدا هم میشه تصور کرد. مراد ابی نداره، با صبر شروع کن. و چقدر ما تکلیف رو دوشمون میاد تو خونه، تو مدرسه، حالا اینا رو روزهای بعد صحبت میکنیم. صبر خود به خود یک مقوله انسانی است. البته وقتی کسی این صبر رو، انگیزه شو و آداب شو و عوامل تقویت کننده شو خدا قرار بده، که اصلا قوقا میشه، محل عشق بازی با خداوند متعال. وجوه انسانی صبر رو امروز بگذاریم کنار، بریم سراغ آیات قرآنی که دیروز وعده کردیم. یه گزارشی از حدود 13 بار در قرآن آمده این مضمون، چند آیه‌ش رو برای شما قرائت کنم برای کسانی که اصلا از فواید دنیوی گذشتن. چیزی که تو دنیا دلشون رو گرم میکنه خداست. میگم بابا خدا بگو، چی رو دنبال چی هستی؟ آثار روانی و آثار بهبود دنیا. دنیا رو یه کاریش میکنیم، مشکل روحی روانی هم الحمدلله نداریم. از سرگرمی دل ما که ذکر خداست مولایا به ذکر که عاشق قلبی، از اون بگو، از اون بگو. این چی میگی شما؟ بعضیا گوششون ماشاءالله اینقدر وجودشون نورانیه، گوششون بدهکار آثار دنیا نیست، گوششون به دنبال این نیست که آقا حالا این چه فوائدی در این دنیا برای من دارد. واقعا دلشون هم اینجا نیست، دلشون یه طرف دیگه است. برای اونا من برای شما یه چند تا آیه قرآن بخونم. این گزارشی که از آیات قرآن میخوام بدم و فوق العاده عجیبه، عجیب که نمیدونم حالا شما همچین تصوری داشتید از قرآن یا نه. معمولا خداوند متعال روز قیامت رو، بهشتش رو، رضوانش رو میخواد به کسی بده، در یک جمع‌بندی خوبی اون فرد رو میخواد ازش یاد بکنه، میفرماد ولی خوب صبر کردی ها. طرف نماز خونده، روزه گرفته، زکات داده، او همه کارهای خوب کرده، جهاد انجام داده، شهید شده، همه چی، میاد اونجا خدا در یه جمع‌بندی میفرماد خوب صبر کردی، آفرین. همه رو خلاصه میکنه در صبر. این 13 بار در قرآن تکرار شده و ما تقریبا مفهوم دیگه ای نداریم مثل صبر، که در یک جمع‌بندی کلی خدا برای کسانی که میخواد وارد بهشت بشه تو اون جمع‌بندی این ویژگیشون رو براشون بیان کرده باشه. این بحث یکی از نکات بسیار مهمی که داره، من همین الان بیرو دروازه‌ش رو بگم. دوستان من، خیلی ها هستن مؤمنان عافیت طلبن، دینداران و مطیعان عافیت طلب خدا هستن، رنج گریزن، بلا پذیر نیستن، طبیعتا اینها به استقبال بلا هم نمی روند. اینها زیاد با آیات جهاد قرآن عشق و حال نمی کنند و همیشه در دعاهایشان دفع بلا می کنند در خانه خداوند متعال. البته کسی نگفتی که جلب بلا کنیم یا دفع بلا نکنیم، نه، بالاخره راحت طلبی می فهمیم که چیه. این دینداری عافیت طلبانه رو عجیب از بین میبره. نگاه معنوی به صبر در قرآن و اینکه آخر سر خدا صبرتو بررسی میکنه. حالا انشاءالله ما اقسام صبر رو خواهیم دید، صبر در طاعت، صبر در معصیت، یعنی صبر در ترک معصیت، صبر در طاعت. چرا نمیفهمن طاعت؟ بگو طاعت دیگه، چرا میگی صبر در طاعت؟ آخه به این سادگی که نیست. او یه دفعه یه طاعتی رو میاره جلوت که زجر داره، سخته. طاعت حلو راحت یه وردو گلو که نمیاره جلوت که. چرا نمیفهمن ترک در معصیت؟ برای هر کسی یه معصیتی میگذاره که گذشتن از اون رنج داره، اون صبر در ترک معصیتی که براش بها ایجاد میکنه. درسته؟ بعضی وقت آدم خودشو تطبیق میده با یک طاعات خوبی، بعد خدا یه دفعه میاد مسیرشو به هم میزنه، یه تکلیف خاص ویژه‌ای براش میاره و بفرمایید حالا ما داشتیم طاعت میکردیم، حالا مجبوریم صبر در طاعت بکنیم، اونه که یه دفعه قیمت میده. خب پس در خانه خداوند متعال رفتن، به خداوند متعال مقرب شدن، چیه؟ این صبر است. ما تو خیلی از حالا اینا باید فرهنگ بشه دیگه انشالله. من خیلی شنیدم، یعنی شاید 20 سال لااقل باشه که از نزدیک به دلایل مختلف، حالا بعضی از رفقا میدونن من نزدیک با سینما و فیلم و اینجور چیزا هستم، ماها مضامین فیلم هامون هیچ وقت دنبال ارزش گذاری برای صبر نیست. همه کنش ها و واکنش ها، همه تعلیق ها از سر بی صبریه و تو فیلم ها و داستان هامون به این بی صبری حق میدیم. لذا شاید ما یک کاراکتر هم خلق نکرده باشیم شبیه کاراکتری که ژاپنیا ساختن به نام ایشون، منظورم اوشینه، میگم ایشون، که رئیس جمهور یک کشور دیگه ای میخواد بره اونجا، میگه ما کشور شما را به مثلا اوشین میشناسیم. اون ویژگی برترش چیه؟ با صبر شیرین برخورد میکنه و هر کی این سریال رو نگاه بکنه تحلیلگرا میگن صبرش تو زندگی کلن زیاد میشه. ما نتونستیم همچین شخصیتی رو خلق کنیم. من توی جمع‌بندی خیلی ساده به شما عرض کنم، حادثه ها در اثر بی‌صبری پیش میاد، تعلیق در اثر بی‌صبری ایجاد میشه، همه خرابی ها و همه خوبی ها هم توأم با بی‌صبری تو داستان ها و قصه های الکی که درست میشه. یعنی کسی صبر این ملت رو افزایش نداده. تو فرهنگ ما، حالا این مسائل فرهنگی صبر رو زوده بهش بپردازیم، ولی من دوست دارم شما وقتی که به این مقوله ها نگاه میکنید فقط بعد فردی نباشه که بهش توجه میکنید، بعد فرهنگی رو هم بهش نگاه بکنید. خیلی مهمه، چون در آیه قرآن هم داریم دیگه، فرماید یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. اصبروا رو جدا توصیه میکنه خدا، صابروا رو جداگانه. بازم در این باره باید بعداً انشالله صحبت کنیم. اصبروا یعنی تک تکتون آدمای صبوری باشید، ولی صبر یک مقوله جمعی هم هست، دست جمعی هم هست. دست جمعی صبر کنید. دست جمعی صبر کنید یعنی چی؟ البته من در این حالی که همین انتقاد رو دارم که ما با توجه به همچین ذخایر غنیی و با این استعداد و فهم و بالاخره زیبایی های روحی که تو ایرانی ها هست نقص درباره صبر داریم رو، بله من انتقاد میکنم، کار درست حسابی رو صبر نکردیم و انتقاد میکنم. ولی یادم افتاد یه جمله ای از یک استاد دانشگاهی که مثلا، حالا گفتم، البته یکی از دوستانی که اهل دانشگاه بود مشخصاتشو بنویسه برای من دقیق بیاره که فلان استادی که از خارج از کشور فقط چند سال یک بار میاد، یه چند ماهی اینجا یه دوره آموزش ها میده و میره و کاری هم به دین و ایمان و انقلاب و بالا پایین نداره، گفته بوده جامعه ایران خیلی رشد کرده. بعد ویژگی هایی رو از روانشناختی برای کلیت جامعه ذکر کرده بوده که یکیش همین بالا رفتن توانایی مردم در صبره. خب خیلی تا حالا TNT گذاشتن بفرستن هوا جامعه رو، آب از آب تکون نخورده. خب اینا امتیازه ها، یعنی اینا، من اینا رو نمیخوام انکار بکنم، حالا ما یه کمی روی کرده موعظه‌ای و منتقدانه بحثامون میگیره که خب اینجور بحثا طبیعیه این روی کرده پیدا بکنه، اصلا معناش این نیستش که ما در این زمینه ها هیچ فضیلتی نداریم. نه، اگه نداشتیم پا با چی زنده ایم؟ حیات ما به همین مقداریست که هست. ولی خب دیگه انتظار خیلی بالاتر از این حرف هاست. ما که به فرهنگ صبر توصیه شدیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، و رابطو که دیگه اصلا مضاعف میکنه داستان رو. خب این که با صدای بلند صبر در قرآن صدا زده میشه و حتی تصریح میشه به این که این یک مقوله فرهنگی و جمعی است و باید تبدیل بشه به یه فرهنگ، این جدا از همه برکات دنیویش و جدا از همه برکات اجتماعی و فردی در شخصیت انسان، خدا براش این خیلی مهمه. و ما که جامعه دینی داریم، مردم عزاداری میکنن، امام حسین دوست دارن، ما باید در ارتباط با صبر یک موضع بهتری داشته باشیم، دچار دینداری و عافیت طلبانه نشیم. این خیلی مهمه. حالا شما نگاه بکنید این آیات قرآن رو، مثلا میفرماید سلام علیکم روز قیامت، در واقع در سوره رعد میفرماید آیه 24 که ملائکه اینها رو وارد میکنن به بهشت از ابواب مختلف بهشت، بعد چی بهشون میگن؟ سلام علیکم. ملائکه به اینا میگن سلام، سلام چه لذتی داره، به ما صبرتم. یه جمع‌بندی از همه خوبیاش میکنه با یه کلمه، خوب صبر کردی یا فنعم عقبت دار، خوب جایگاه جاودانه ای رو داری به دست میاری، خوب صبر کردی. یکی از فواید این جمع‌بندی حول کلمه صبر اینم هست که، و اصلا فواید این بحث ما تو این دهه، که ما هم خودمون رو متمرکز کنیم بر صبر. درسته در سوره مؤمنون مثلا، من نمونه دیگری رو برای شما بخونم، البته آیات قبلیش هم آوردم که ببینید خدا تو چه فضایی چه حرفایی به مؤمنین میزنه و بعد میفرماد یه سری رو فرستادیم جهنم و اونا آدمای بدی بودن و اینها، بعد به مؤمنین میفرماد انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون. ما امروز مؤمنین رو پاداش میدیم به واسطه صبری که کردن. آقا اینا کلی خوبی داشتن، همه رو جمع میکنه در صبر، انگار صبر حقیقتی است که در همه خوبی ها جاریه. و بعد یواشکی عرض کنم دیگه، گفتم دیگه، خوبیه بدون صبر حالا بد نیست، اونم خوبه، باشه، جالب، همینه دیگه. خوبیه بدون صبر اینه. آقا ما یه خوبیایی داریم هیچ صبری پاش نداریم، اونم خوبه، خب الحمدلله، بد نیست، گولت نزنه، مغرور اونا نشی. یا مثلا در سوره فرقان 12 ویژگی عباد الرحمن ذکر شده، آخر سر این 12 ویژگی، خب ویژگی های متعددیه، فسق و فجور نمی کنن، زکات میدن، نماز میخونن، چی چی چی، آخر سر میخواد بفرماید که من اینها رو میبرم بهش، اولائکه یجزون الغرفت بما صبروا. حالا 12 تا ویژگی خوبیش مرده، بعد میفرماید که من اینها رو پاداش میدم به واسطه صبری که کردن. نمیفهمد به واسطه این همه خوبیایی که داشتن چقدر لذت بخشه. بعد میفرماد و یلقون فیها تحیتا و سلاما، اینها با سلام و تحیت مواجه میشن به واسطه این صبر. یا در بله همین آیه قرآن، یا اون سوره انسان، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یکی از زیباترین توصیفات درباره بهشت مؤمنین هست. آخر سر چی میفرماید؟ و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا، پاداش این مؤمنین به واسطه صبری است که انجام دادن و الی آخر. من خب نمیدونم چرا علاقه دارم تکرار کنم همین آیه ها رو، فکر میکنم برجستگیش، چون من سالهاست متوجه این نکته شدم و هر بار هم همش رو میخونم یه بار. خب جالبه دیگه، کلمات پروردگار عالمه دیگه، به یه چیزی تاکید میکنه او که از سر نمیدونم آخه چی بگم دیگه، کلمات پروردگار عالم، قرآن حکیم دیگه، اینا رو بهتر از من شما میدونید. یا مثلا در مورد این مؤمنینی که در دین خودشون ایمان داشتن، در اینجا هم ایمان داشتن، میفرماد اولائکه یؤتون اجرهم مرتین به ما صبروا، دوباره میفرماد اینا رو من دوبار پاداش میدم به واسطه صبری که کردن. حالا دوبار پاداش بخاطر اینکه اون زمانی که تو دین خودشون بودن یه جور کتک میخوردن و مظلومیت تحمل میکردن و صبر تحمل میکردن، بعد اومدن مسلمون شدن دوباره اینجا هم یه سری دیگه تحمل میکردن، خدا میفرماید من دوبار به اینها پاداش خواهم داد. یا در آیات دیگر، این آیه سوره زمر رو نگاه کنید که اصلا از همون آیه هاییه که سوره زمر همون سوره ایه که البته آیات آخرش، نه این آیه، ولی بالاخره اون سوره ایه که رسول خدا چند تا جوون وایساده بودن فرمود میخونم براتون، اگه گریه کردید مژده قطعی بهشت بهتون میدم. سوره زمر خیلی دلبره. میفرماد قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه و ارض الله واسعه انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. میفرماد کسانی که صبر میکنن ما اجر اینها رو بدون حساب میدیم. یکی از تفاسیر قشنگ نوشته بود، خیلی قشنگه اینا، دلبری میکنه. حالا روزای بعد انشالله ما چکوچونه های انسانشناسانه و فواید دنیای صبر رو سعی میکنیم با هم یه گفتگو کنیم که راه فرار بر نفسمون بسته بشه، راه جذب کسی که اهل معنویت نیست باز بشه. ولی امروز دلهای نورانی خودتون رو پرواز بدید. یعنی چی؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. من پیشنهاد میکنم این آیه رو امشب باهاش حال کنید، کمی شام کمتر بخورید، زودتر بخوابید و بعد بگید من سحر کار دارم، بعد با این سحر یک ساعت گریه کنید در خونه خدا. خیلی قشنگه. یوفى الصابرون بغیر حساب. بگید یعنی چی بغیر حساب؟ یعنی پرونده رو باز نمی کنم، میگم اینو بی حساب و حساب کتاب نکنید، بفرستید دل داخل. و بعد یوفا یعنی حسابی پاداش بدید، پر و پیمون، به غیر حساب. پروندهش رو اصلا باز نمی کنه. یا در سوره نحل می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا. انگار برای خدا صبر ما مهمه. بابا یه خدایی به این عظمت، یه قیامت به اون بی انتهایی وایساده پای صبر ما، ما وای نستیم پای صبرمون؟ صبر آدمو زیاد میکنه این آیه ها. این کسی دیگه تا آخر دهم نیومد همین بستشه دیگه، بگه من از این بحث صبر در قرآن کیفمو کردم، بهرمو بردم. حالا البته بقیه آیات قرآن هم که میخوایم بخونیم اونا هم بهره داره، حالا اینکه حالا، ولی میخوام بگم دیگه واقعا بسته دیگه. خدا با این حرفاش داره صبر ما رو زیاد میکنه، میگه من پای صبرت وایسادم، قیامت پای صبر توه. خودم صبرش زیاد میشه دیگه. ولن اجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. ما کسانی که صبر میکنن پاداش میدیم به اعمالشون، ولی بهتر از اون کاری که کرده من بهش پاداش میدم به خاطر اون صبرش. مگه اون کار چقدر میارزه؟ اون صبر خیلی مهمه. حالا مثلا خانومه داره تو خونه غذا میپزه، آشپزی میکنه، یه نیش زهرماری هم از شوهرش دریافت میکنه، از فامیلای شوهرش دریافت میکنه، حالا دیگه همون غذا رو داره درست میکنه با صبر. خب حالا شد، حالا تازه آغاز ماجراست. اینا رو بدونیم. یادتون میاد من دیروز، ما هنوز یه روز نگذشته میگیم یادتون میاد، دیروز عرض کردم که من برای طرح این بحث خیلی از خدا مدد گرفتم. یعنی نمیخوام که انشاءالله این بحث موجب بشه بلای ما در زندگی افزایش پیدا کنه، چون ما رو نهی کردن از اینکه ما تقاضای بلا بخوایم بکنیم. نه، ولی صبرمون رو زیاد کنیم. خدا انشالله بلای ما رو هم کم بکنه، ولی صبرمون رو بالا ببریم انشالله. حالا میرسیم به استقبال از بلا که دیگه کربلا یک نمونه بسیار عالیشه. مثلا آقای داره کار میکنه، پول میاره خونه. خب پول میاره خونه دیگه، خوبه دیگه، ثواب میبره. الکاد لعیاله کالمجاهد فی سبیل الله. کسی که زجر یعنی زحمت میکشه، پول در میاره، میاره خونه برای خانومش، برای بچه‌هاش، مانند مجاهد فی سبیل الله. خب کسی که پول در میاره، حالا ما تا میگیم پول بعضی یه دفعه برق سفاز میگیره چون فلانی چرا اینقدر از پول حرف میزنه بابا، خب اینجا نوشته دیگه، من چیکار کنم؟ الکاد و لعیاله، کسی که زحمت میکشه برای خانوادهش بعد پول در نمیاره، بعد میره گدایی میکنه. خوبه که دیگه از پول صحبت نکرده باشیم. پول برای بعضی ها نجسه، مثلا انگار وقتی میگه پول اینجوری میشه. خب الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، بعد میاد خونه خانومش یه نیشه زبونی بهش میزنه، حالا هم پول در آورده هم باید صبر کنه. این قشنگ میشه از اینجا، ببین از اینجا زیبایی هاش آغاز میشه. یه نفر از رفقا میگفت من ایستاده بودم، آیه حقشناس داشتن عبور میکردن از کنار ما و چند نفر از آیت الله حقشناس رضوان خدا بر او باد میشناسیدن القاعده. بعد ایشون یه دفعه یکی از طلبه ها رو برگشت گفتش که حالا طلبه ها یا جوانای مسجد، شما رفتی خونه به خانومت چیزی گفت؟ هیچی نگی یا صبر کن. میگه اونم یه کمی به خودش اومد که یعنی چی آخه، ما دعوایی نداریم الحمدلله. گفت باش آج آقا. رفتن و میگفت من فردا ایشون رو دیدم، گفت آقا نمیدونی چی شد، رفتم خونه دیدم کل فک و فامیل خانواده خانوم ما با خانومم وایستادن به صف که من بیام سکه پولم کردن. و میگفت اگه اون حرف حاج آقا نبود برای صبر، میگفت دماری از روزگارشون در آورده بودم و نمیدونی چی شده بود. فقط تنها منطقی که داشتم این بود که حاج آقا گفته حرف نزنی ها، تو صبر کن. هیچ جوری نمیتونستم تحمل بکنم این مسخره بازی ها چیه، این چرت و پرت ها چیه، شما چهار تا به خودشون بگم مثلا چی. فقط یه منطق من نگه داشت و بعد تا آخر شب چه خوب شد که من هیچی جواب ندادم، چون آدم بی صبری میکنه. اون پته تو رو ریخته رو آب، تو هم پته اونو میریزی رو آب، دیگه آش شله قلمکاری میشه، که البته آش شله قلمکاری میشه خورد چی میشه، یه جوری اوضاع به هم میریزه دیگه نمیشه جمعش کرد. میگه فقط اون منطقه منو نگه داشت و چه تذکر به جایی بود. حالا ببینید این آقا، یه دعا کنم آمین بگید، البته مستجاب نمیشه، ولی خب حالا شما بالاخره ببین نداره آمین بگید، شاید هم مستجاب شد، ما بخیل نیستیم. خدایا هر موقع ما نیاز به راهنمایی داشتیم بیا از آیت الله حق شناسی سر راه ما بگذار، بهمون بگه دقیقاً چیکار کن. چقدر ساده اید شما، چه قشنگ الهیامی میگه. خب من گفتم مستجاب نمیشه. خب ببینید اون آقایی که این راهنمایی رو دریافت کرد، فکر نکنید اون خودش از اولیاء خدا بوده، شما از اولیاء خدا نیستید که یه همچین اتفاقاتی سر راهتون نمیفته. نه، شاید هم از خوبان و اولیاء خدا بوده، ولی شاید هم چون آدم ساده‌ای بوده نمیفهمیده زیاد، من که نمیشناسم بهش، که همینجوری قصه رو تو هوا برای من تعریف کردن. شاید هم آدم ساده‌ای بوده، دیگه جز این که صریحا بهش بگن، موردی بهش بگن، چیزی دستشو نمیگرفته. ولی شما به جای آیه حقشناس قرآن رو بذار، بگو خدا بهم گفت صبر کن. خب که خیلی قوی تره که خدا رو خودشو بذار، این مشوقت باشه که من بنا صبر کنم. اصلا فلسفه حیات انگار این صبر کردن، محور دین انگار. حالا در روایات ما هنوز نرفتیم، ما شما طبیعتا حدس میزنید در روایات قوقایی باشه درباره صبر، و همین طور هم هست انصافا. خدا روز قیامت چی میگه؟ آقا من میخوام ببینم تو صبرت چقدره. آخرش در یک جمع‌بندی میخواد خوبی های آدم رو برای آدم بیان بکنه، میگه ولی خوب صبر کردی. یعنی تو هر موقعیتی صبر آدم رو میخواد، و با هر طاعت و معصیتی و با هر قصه ای. اصلا شما خوب بشید، بازم خدا تو خوبیتون ازتون صبر انتظار داره. امیرالمومنین علی علیه السلام
واقعا چی کم داشت؟ واقعا چه بدی تو دلش داشت که بخواد اون بدی رو خدا در دلش بخواد پاک بکنه؟ آخه بهتر از امیرالمومنین علی علیه السلام کی برای خدا؟ یه صحنه هایی تو زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام خدا قرار داد که فرمود مانند کسی که خار تیغ در گلو داره، خار در چشم داره، یه عمر زندگی کردم. خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام هم یه لحظه رها نکرد. صبر، صبر، صبر. یعنی با همه این کار رو داره که من میخوام ببینم چیکار میکنی با این صبر. خب آثار شخصیتی، آثار فرهنگی اجتماعی صبر به کنار، آثار معنوی صبر رو ببینید. ان الله یحب الصابرین، خدا صابرین رو دوست داره. روز قیامت وقتی که شما میای میفرماید خوب صبر کردی، این علامت عشق خداست به بنده هاش، این علامت محبت خداست به بنده هاش. من میدونم بهت سخت گذشت، من نمیخواستم بهت سخت بگذره، من برام سخت بود بهت سخت بگذره، ولی این که از بین همه خوبی ها اینو گفت، یعنی اون لحظه هایی که داشتی زهش کش میشدی فلانی، اون لحظات یادمه، اون لحظات. چی نگه میداره برا بندش اون لحظه هایی که بنده صبر میکنه؟ صبر کردی، دیدمت، داشتمت، صبر میکردی، یعنی رنج میکشیدی، یعنی رنج تو بنده من برام مهمه. وقتی آخرش در یه جمع بنده میفرماد صبر تو برم، یعنی رنج تو برام مهمه، من اصلا تو رو نیافریدم که رنج ببری، جبران میکنم برات، جبران میکنم برات، رنج تو جبران میکنم. یه خدایی ما داریم کنار دستمون، بالا سرمون، تو قلبمون، جلو سرمون، پیش پشت سرمون، نمیدونم همه طرفمون. فعینما تو ولو فسم وجه الله، که رنج ما براش مهمه، رنج ما براش مهمه. اینا چرا بعضیا با همه آیه های قرآن گریه میکنن؟ مثلا آدم میخونه قصه های قرآن خوندن امیرالمومنین علیه السلام مات میمونه، قصه های قرآن خوندن امام صادق علیه السلام مثلا قصه داره، مینشستن پیش حضرات معصومین میخوندن، حضرات مثل باران عشق میریختن، مثل باران گریه میکردن. همه آیات رو تجلی محبت خدا میبینن، هر کدوم به هزار صورت، به هزار دلیل. محبت مادر رو دیدیم یه ذره، حالا مامان چیه در مقابل پروردگار عالم؟ مادر مادر میکنیم، مادر عشق است، مادر، بله خب خوبه، درستم است. حالا تو که قش میکنی برا مامانت، برا پدیده ای به نام مادری، خدا رو ببینی چه میکنی؟ امروز ما میخوایم ببینیم قیمت صبر پیش خدا چقدره. خدا یادش نمیره. وقتی که وارد بهشت میشی بلا فاصله برمیگرده به شما میفرماد سلام علیکم بما صبرتم، یعنی ببین من صبرات یادمه. رسول خدا خدمت پروردگار عالم عرض داشتن که خدای روز قیامت آبروها رو میبری، آبروی امت من رو نبر. اونو فقط، یعنی اگر سنتت اینه که اونجا آبرو ببری، فقط پیش خودم آبروشون رو ببر، پیش کس دیگه نبر. و خدا جواب داد پیامبر من انا ارعف به عبادی من، که من مهربان تر از تو هم، من خودم تو رو اینجوری مهربان قرار دادم. و حاسبهم وحدی به حیث لا یتلع علی اثراتهم غیری. حالا که تو اینجوری عاطفه نشون دادی، یعنی انگار من از تو مهربان ترم، چیکار میکنم؟ فرمود پس امت تو رو من میبرم تنهایی یه گوشه محاسبه میکنم، تو هم مطلع نشی از گناهانشون. اصلا اهل بیت همین کارو میکردن، گاهی عشق خودشون رو ابراز میکردن، مثل امیرالمومنین علی علیه السلام، مثل امام باقر علیه السلام، مثل رسول خدا به مردم، بعد بلا فاصله میگفتن و خدا از ما مهربان تر است به شما. صبر برای خدا موضوعیت داره. شما به یه مادر بگو بچه 40 سالش، بچه نمیدونم 2 سالش، 4 سالش، فرقی براش نمیکنه،
بهش بگو که بچت این زجر رو داره میکشه، بلند میشه، یه دفعه حساس میشه. معلومه که صبر وقتی میکنه کسی یعنی داره رنج میکشه، یعنی داره سختی تحمل میکنه. بعد خدا چه عکس عملی نشون میده، خدایی که مهربانه. خب ما میتونستیم در موضوع صحبتمون رو امسال چی بگذاریم به جای صبر در قرآن؟ بگذاریم چی؟ عشق بازی خدا با بندگانش در قرآن. بله دیگه، خدا اینجوری محبت خودش رو نشون میده. بعد اون کسانی که غرق محبت خدا چی میگن؟ اونا میگن نه خدا چیزی نبود، اصلا ارزشی تو خیلی بالاتر از این حرف هاست، من کاری نکردم. خدا میگه نه نه، تو رنج کشیدی برای من. بابا من کاری نکردم. نه نه نه، تو رنج کشیدی. خدا انشالله کمکمون بکنه در این بحث، و یه وقت تو این بحث خدا به ما سختگیری نکنه فوق طاقتمون. ولی رفقا هر کی میره اون دنیا نگاه میکنه خدا اجر صابرین رو داره میده، روایته میفرماید آرزو میکنه ای کاش در این دنیا هر لحظه قیچیش میکردن با مقراض، هر لحظه قیچی قیچی میکردن تمام عمر، از بس اونجا میبینه اجر صابرین چقدر بالاست. هر لحظه این آدم یه ذره چشمش باز بشه، ظرفیتش برای صبر چقدر افزایش پیدا میکنه. یک حال دیگه ای میشه. میگه ابا عبدالله الحسین و تنی چند از اصحاب او هرچه به عصر عاشورا نزدیکتر میشد چهرهشون برافروخته تر میشد. حالا اونجوری که نوشته مینوشته بعضی ها اینطور بودن، هرچه بلا بیشتر تحمل می کردن چی می شد؟ برافروخته تر می شدن. واقعا بعضی ها اینطوری هست، اصلا یک وضع خاصی پیدا می کنن. حالا اینا رو داره، البته آیات قرآن هست، می فهمد کسی بیفته تو وادی صبر هیچ چیزایی رو می فهمه که چی قیمتی تره، چی لذت بخش تره، لذتشو میبره. اینا رو انشالله روزهای بعد مرور خواهیم کرد. ولی صبر از نظر معنوی محل عشق بازی با خداست. خدا به این سادگی به بندگانش زجر نمیده که صبر بکنن. صدا زد ابراهیم اسماعیل تو برای من قربان کن. رفقا نترسید، ماها که از ابراهیم نمیشیم. نه نترس، اسماعیل تو خدا نمیگیره، بعد جمع کن مال خوده. حالا ممکنه یه پیغامی، یه امتحانی. حالا نبلوان نکن به شیء من الخوف برات پیش بیاره، کمی دلتو به ترسونه. نه ترس، مال خودت بردار برو. گفت ابراهیم اسماعیل تو قربان کن. ابراهیم صدا زد اسماعیل چی میگی؟ خدا به من وحی فرستاد. خب فهمید که این بالاخره وحی خداست، دستور خداست. یا ابتف المات عمر، پدر انجام بده، من صبر میکنم. من صبر میکنم. این موضوع صبر، تو هم که دیگه طبیعتا صبر میکنی. اومد خنجر رو گذاشت در اون روز موعود که سر ببره، خدا فرمود نمیخوام، بس بلنش. من میخواستم فقط یه شروع کنی صبر رو. مگه من چی میخوام ازت؟ پاشو. به هر کسی مگه خدا اجازه میده صبر بکنه؟ حالا یه ذره شروع کرد ببیند بس. بلند شد. حالا روزه خونا اینجوری میگن زود به اسماعیلش گفت برو پیش مادرت، حتما هلاک شد. بعد خودش نشست شروع کرد گریه کردن. این تو روایت هست، خودش نشست گریه کردن. خدا فرمود ابراهیم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه عاشقی که در راه معشوق چیزی فدا نکرده باشه چی میشه؟ خداوند متعال فرمود تا تو واقعا علاقمندی در راه من فدایی بدی، رنج بکشی. یکی از اسرار عالم هستی رو من برای شما دارم الان میگم. ممکنه یه فرد بیمایه‌ای یک سر بزرگی از عالم هستی رو یه دفعه به گوش شما برسونه، هیچ اشکال نداره. شما هم نشنیده بگیر، به کسی هم نگو. منم بگی میگم من نه کیک من گفتم یه حرفو. بذارید اینجا باید تموم کنم. فرمود ابراهیم تو دوست داری در راه من فدایی بدی؟ گفت آره. گفت یه سوال دیگه بکنم ازت. ابراهیم تو پسر خودت رو دوست داری بیشتر یا پسر آخرین پیامبر رو؟ خلاصه خب میدونید عشق همه انبیاء الهی آخرین پیامبر بود. به عشق او زندگی میکردن، نفس میکشیدن، وعده او را میدادن، مقدم ساز او بودن و الی آخر. گفت خب خدایا معلومه پسر آخرین پیامبر. فرمود ابراهیم اگر پسر تو قربان میشد تو بیشتر میسوختی یا پسر آخرین پیامبر؟ گفت خدایا معلومه اگر پسر آخرین پیامبر قربان میشه من بیشتر آتیش میگیرم. گفت پس نگاه کن. پرده ها رو از جلو چشمش کنار زد، حسین رو به اون نشان داد، ظاهرا رشد و نمو به حسین رو هم به اون نشان داد. گفت خدا این کیه دل منو برد آتیشم زد. تا بردش کنار گودی قتلگاه انقدر گریه کرد، انقدر سوخت. واقعا برای بچه خودش اینجور نمی سوخت، شما خیالت راحت. انقدر زجر کشید. اون اسرار، اون سری از اسرار بزرگ عالم هستی چیه عزیز من؟ خدا شاهده به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، قسم اعتقاد شخصیمو میگم، من این معجزه حب الحسین و سوگواری حسین رو که میبینم احساس میکنم بزرگترین معجزه آخرین پیامبر که بزرگترین پیامبر است رو دارم میبینم و دیگه نیازی نیست برای ایمان آوردن هیچ معجزه دیگری نشان داده بشه. شق القمر بشه، رود نیل شکافته بشه، مرده زنده بشه، هر چی اتفاق بیفته اینا همش کمتر از اینه. یه مرده زنده کرد حضرت عیسی ابن مریم، چه کرد؟ اما ببین حسین چه دلهایی رو زنده کرده. و اینا چی کار دارن میکنن؟ تو رو خدا نگاه کن. این که من میگم یه سری از اسرار عالمه، شما خودت که بچه تو نکشتن که، بچه پیغمبر رو کشتن، میشینی براش گریه میکنی، میذارن به حسابت، میگن زجر کشید، صبر کرد، میذارن به حسابت. فرمود آخرالزمان میان جوونا برای حسین من مثل مادر بچه مرده گریه میکنن. این سر عجیبه. شما اگه بچه خودتو از دست داده بودی چند سال گریه میکردی؟ چقدر آتیش میگرفتی؟ چقدر سیاه میپوشیدی؟ چقدر دلت میگرفت؟ چقدر سر به دیوار میگذاشتی؟ به خدا یه سال دو سال دیگه بیشتر نمیکردی؟ میدونید داره چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که برای حضرت ابراهیم افتاده حسین برای ما هم ارزان کرده. او بچه خودشو که قربان نداد، گفت خیلی دوست داری قربانی بدی؟ بشین برای آخرین پسر آخرین پیامبر گریه کن، اجرش هم بیشتره، درسته؟ چون بیشتر سوخته. حالا من الان به شما بگم، میگم من نشینده بگیر، شما بچه خودت هم میدادی در راه خدا، معلوم نبود انقدر بسوزی و انقدر عجل ببری. بعد یک کسی تو کربلا رو زمین افتاده تو پاداششو داری میبری. خدای ما چجوری اینو جمع کنیم؟ خدای داری ما رو بیچاره میکنیم. ما چی کار باید بکنیم؟ خدای بذار ما اصلا نفهمیم چیزی، همجوری بیایم و بریم دیگه، چی کار داریم به بقیهش؟ میفرماد نه، من باید به تو پاداش بدم. تو اون دفعه ای روزه حسینم رو شنیدی دلت شکست. ببین خدایا من که بلا نکشیدم. فرماد چرا دیگه ناراحت شدی؟ نه چرا، سیاه پوشیدی، غمگین شدی، نفس المحموم لظلمنا تسبیح و هم مهولنا عباده. چی کار داری میکنی خدایا؟ چه عجب اوضاعیه در عالم. من همیشه معتقد بودم خدا هیچ وقت تبعیض بین بندگانش ایجاد نمیکنه. یه کسانی پیامبر رو دیدن، معجزاتش رو دیدن، یه کسانی هم ندیدن. پس اینایی که ندیدن چی باید ببینن؟ میفهمم بیا من بهت نشون بدم، من به تو حسین دادم. حسینش یک معجزه جاودانه است برای تو. یعنی آقا ما میسوزیم برای امام حسین، این قبوله؟ این صبر برای ما حساب میکنن؟ این زجر حساب میکنن؟ چه بسا روز قیامت فرمود سلام علیکم به ما صبرتم، یه دفعه از نگاه ملائکه ما اینجوری بشنویم و ببینیم سلام علیکم، خوب گریه کردی برای بله دیگه، خوش به حال کسی که اصلا غیر از این زجری نداره تو زندگیش، بقیه که زجر نیست. یه دونه مشکل خدایا تو این عالم هست، اونم مشکل حسین. امروز وارد کربلا شدن، هی با اشاره صدا میزنه عباسم خیمه و خرگاه رو برقرار کن، اینجا کربلاست. مشکل حسین چیه؟ مشکلش خواهرش زینب. زینب رو چجوری باید متقاعد کنه؟ اینجا محل خدا حافظی ما، زینب باور کن. هی میفرماد اکبرم اینجا کربلاست، خیمه رو برقرار کن، مخدرات رو بنشون. هی نگاه میکنه به زینبش. 9 روز طول کشید زینب رو متقاعد کنه. چجوری من به زینب بگم؟ یه وقتی سر صحبت رو با هم باز کنیم زینبم. خب حالا بنابر نقل ها ما که خبر نداریم، ولی نقل ها اینجوری نشون میده گفتگو بین این خواهر و برادر شکل نگرفت تا عصر تاسوعا. ببین الان دلتون یه دفعه آتیش میگیره، خدا صبر اینا حساب کن، ازش رو قبول کن. عصر روز تاسوعا یه دفعه ابا عبدالله الحسین برگشت فرم، اینجاست که من میگم مثل اینکه گفتگو صورت نگرفت. برگشت فرمود که ای دنیا اف بر تو، گویا تا کنون اصلا نبوده ای، و از رفتن از دنیا حرف زد. نوشته امام زین العابدین علیه السلام روایت میفرماید یه دفعه عمه جانم زینب که در حال تیمار من بود من رو رها کرد، رفت جلو حسین، زجه ای زد، گفت حسین از رفتن حرف نزد، قش کرد رو زمین افتاد. معلومه هم حسین میخواسته 9 روزه بگه خواهرم من میخوام برم، نتونست. هم زینب هرگز اجازه نمیداده یه همچین حرفی از حسین بشنفه. آب رو صورت زینبش ده، به هوشش آورد. آخه زینبم، پدرم، جدم، مادرم، همه از من بهتر بودن، برادرم رفتم، تو صبر کردی. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان ننوی نقطه آی آر.